برنامه امروز رویداد باشید.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها. متاسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. من مرضیه حاجی پور هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. در این برنامه با همراهی خبرنگاران و کارشناسان و مسئولان پیرامون تازه ترین خبرهای روز کشورمون ایران و جهان صحبت کرده و به بررسی اونها میپردازیم و نگاهی متفاوت بر این موضوعات خواهیم داشت. در برنامه امروز رویداد میهمانان عزیزی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتون معرفی میکنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۲۶۵۲۲۸۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونید برنامه ها و خبرهای شبکه گفتگو رو از طریق نرم افزارهای کاربردی ایتا و سروش دنبال کنید و با این شبکه همراه باشید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست تا شما به راحتی از طریق گوشه های تلفن همراه خودتون برنامه های ما رو بشنوید و یا از آرشیو این نرم افزار استخراج کنید. رادیو نمای رادیو گفتگو و شماره تلفن 162 روابط عمومی هم برای ارتباط شما با ما در اختیار شماست. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز رویداد از رادیو گفتگو باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، اگر موافق باشید همین ابتدای برنامه مروری داشته باشیم بر خبرها و رویدادهای امروز. خزانه‌داری آمریکا چینی ها را تهدید به تحریم کرد. اجرای 6 پروژه بزرگ سرمایه گذاری مشترک با ایران. تولید بیش از 670 میلیون کیلووات انرژی الکتریکی در نیروگاه شهید مفتح. امضای دو تفاهم نامه به منظور تامین 65 هزار واحد مسکونی در تهران. سفر رئیس جمهوری به چین و نتایج اقتصادی. نرخ تورم ماهانه بهمن 1401 نزولی شد. بررسی نقش تولید کاغذ ایرانی در قیمت کتاب و توسعه فرهنگی. آبگیری 12% ذخایر سدهای تهران. ابعاد سفر وزیر خارجه عراق در رویداد امروز. و عرضه بیش از 455 هزار تن محصول در بورس کالا. دیروز هم سه عنوان رو در رویداد بررسی کردیم که براتون مرور میکنم. بلاگر به هر قیمت با محوریت اقدام معلم قائم شهری و حواشی اون رو بررسی کردیم. پیدا و پنهان توافق جدید با چین رو به گفتگو نشستیم و تصویب پنجمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران رو با شما در میان گذاشتیم. شما میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق راه‌های ارتباطی که خدمتون عرض کردم، از طریق شماره پیامکی 301035 و شماره تماس‌های 2265 2285 و 2786 1035. میتونید با ما در ارتباط باشید. نظرها و پیشنهادهای خودتون رو برای ما بفرستید، ما حتما از اونها در برنامه رویداد استفاده خواهیم کرد. خب شنوندگان عزیز و محترم رویداد، اگر موافق باشید در اولین بخش امروز می‌خوایم که گفتگو بکنیم در خصوص تحلیل سفر رئیس جمهور به چین و نتایج اقتصادی آن.
ایران مهد تفکر و تمدن. ایران سرزمین دانایی و خرد. ایران مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
خب همطور که حضور محترم شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض کردم، قرار هستش که تحلیل بکنیم سفر رئیس جمهور به چین رو و نتایج اقتصادی اون رو، به اتفاق همکارم آقای مولایی از ایسنا و همچنین آقای اصغر ایمانی استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی. به هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه ملت شریف ایران، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای مولایی، ما در خدمت شما و میهمان برنامه‌تون هستیم.
سلام خدمت سرکار عالی، روز حضرت عالی بخیر باشه و همچنین عرض سلام دارم خدمت مخاطبان محترم برنامه رویداد، در خدمت شما هستم.
روز شما هم بخیر باشه جناب ایمانی. آقای مولایی، ما گفتگوی شما رو با آقای ایمانی استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی میشنویم.
جناب ایمانی سلام، روز حضرت عالی بخیر باشه، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
سلامت باشی. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از لطف شما. جناب آقای ایمانی، افتضاح دارید که در طی سفر آقای رئیس جمهور به کشور چین 20 سند همکاری مهم بین دو کشور امضا شد. خدمت شما عرض کنم که خب افتضاح دارید که درباره این سفر صحبت‌های مختلف ارائه شده، تحلیل‌های مختلفی منتشر شد و هر کدوم از کارشناسان و صاحب نظران از ابعاد مختلف این سفر ارزیابی کردن. ضمن اینکه ما بازتاب رسانه‌ای در خارج از کشور هم درباره این سفر داشتیم. حضرت علی با در نظر گرفتن در واقع ابعاد سیاسی اقتصادی این سفر، آینده این اسناد همکاری و سفر رئیس جمهور به کشور چین رو چطور ارزیابی میکنید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که سفر محترم آقای رئیس جمهور آقای رئیسی به چین رو در سه قالب میشه در واقع تحلیل کرد. اول اینکه در راستای عضویت ما در شانگهای بوده، به جهت اینکه ما بتوانیم این روابط رو عملیاتی بکنیم نیازمند این بودیم که دولت جمهوری اسلامی به مسئولیت رئیس قوه مجریه به همراه در واقع وزرای مربوطه، به همراه یک تیم کارشناسی که هنوز هم در چین هستن، اینها به چین سفر بکنند و روابط اقتصادی، تجاری، علمی و آموزشی رو خدمت شما عرض کنم که کلیپ بزنن. خود شما همه شنوندگان مستحضر هستید که الان قدرت هژمونی در واقع چین و روسیه، بالاخص در واقع کشورهای در واقع خدمت شما بریتکس، اینها در واقع به طوری شده که تقریبا تمام معادلات هژمونی امریکا رو زمینگیر کرده. خود حضرت عالی استدلال دارید که تقریبا کشور چین، هند و کشور روسیه و کشور برزیل، اینها در واقع به عنوان کشورهایی که تازه نوظهور شدن در مسائل اقتصادی، تقریبا 28% تجارت جهانی رو به عهده دارد و لذا می طلبید که ما خودمون رو به عنوان یک طلایه‌دار منطقه در واقع غرب آسیا به چین نزدیک کنیم. همونطور هم که در گزارش ها آمده، خب رئیس جمهور چین از کشور جمهوری اسلامی هم دعوت کرد که در این سازمان ما هم عضو بشیم. و این نشان از این است که پایه‌های اقتصادی ما، سیاست‌های اقتصادی ما دقیقاً در مسیر صحیح خودش داره حرکت می‌کنه. از طرفی هم خب نکته در واقع بحث ارزش‌های دلاری بود که خب خود در واقع بینندگان و شنوندگان عزیز مستحضر هستند که دلار توی تبادلات اقتصادی ما اثرات در واقع منفی گذاشته و از اونجایی که ما اولین کشور هستیم که برای اقدام حذف دلار در مبادلات اقتصادی و علمی و حتی بازرگانی، به همین منظور این موضوع هم در واقع مطرح شد که ما بتوانیم تمام مبادلات تجاری اقتصادی و بازرگانی خودمون رو بر اساس غیر دلار در واقع رابطه هامون رو برقرار کنیم. اینم نکته دوم. نکته سوم در واقع عضویت ما در سازمان اقتصادی های نوظهوره که تحت عنوان در واقع بریتکس معروفه، که این سازمان مثل سازمان شانگهای یک در واقع سازمان بسیار قوی، بسیار نوظهور در عرصه تجارت اقتصاد جهانی که انشاءالله در واقع بسترهای عضویت ما داره مورد مطالعه و پژوهش قرار میگیره. انشاءالله با عضویت ما در این سازمان ما میتوانیم تقریبا بخش عمده از تبادلات اقتصادی و بازرگانی خودمون رو حداقل در امریکای در واقع جنوبی نهادینه بکنیم. بنابراین من سفر آقای رئیس جمهور رو به کشور چین مهمترین و ارزشمندترین سفر میدونم و فهم میکنم که به عنوان حالا یک معلم دانشگاه پیامدهای این سفر به زودی آشکار خواهد شد و ما میتوانیم اون چه که در واقع دولت محترم آقای رئیسی به مردم وعده کرده، وعده های اقتصادیش رو در واقع در آینده نزدیک ما مشاهده بکنیم.
جواب ایمانی، این اثرات که اشاره فرمودید حتما در ابعاد منطقه ما شاهد خواهید بودی. بالاخره وقتی پایه پولی قوی بشه و دلار حذف بشه، قاعدتا ما یه سری در واقع موارد رو مشاهده خواهیم کرد که تسهیل بشه تبادلات تجاری با کشورهای دیگه.
ببینید آقای دکتر، ما الان در کشور در منطقه خودمون خب ببینید، ما پاکستان رو داریم، افغانستان رو داریم، خب در شمال کشورمون آسیای مرکز رو داریم و در جنوب کشورمون حوزه خلیج فارس رو داریم، کشورهای خلیج فارس. هر کدوم اینا که به دقت نگاه کنیم، اینها در واقع در مرحله نوظهور اقتصادی و مبادلات در واقع بازرگانی نیستن مثل ما. ممکنه در واقع خلیج فارس، کشورهای حاشیه خلیج فارس اینها، یا کشور عراق از بحث نفت بخوان به عنوان محصول تک محصولی استفاده کنن در تجارتشون، اما اینها کشورهایی هستن که هنوز پایه‌های در واقع اقتصادی قوی ندارن. چرا که هنوز داخلشون در واقع از بحث جنگ و بحث در واقع امنیت‌های اقتصادی و امنیت‌های در واقع حتی در واقع شهری هم اینا خیلی مسئول نیستن. ضمن اینکه کشورهای خلیج فارس هم اونها به عنوان وارد کنندگان تکنولوژی هستن، بنابراین هر وقت که غرب بخواهد که در واقع این تکنولوژی‌ها رو جلوش بگیره، عملاً سقوط در واقع این کشورهایی که وارد کننده این تکنولوژی از غرب هستن عمرشون به یک روز هم نمی‌کشه. لذا اگر که در واقع ما انشالله بشویم به عنوان پایه، حالا من اصطلاح پایلوت رو به کار نمیبرم، بشویم به عنوان یک مرکز ثقلی در این غرب خاورمیانه که بتوانیم همه مبادلات اقتصادی رو که با دنیا که 28% هست کردم شده 28% تمام مبادلات بازرگانی خارجی در واقع دنیا در اختیار این سازمان بریتکس هست، ما عضو اینجا بشیم، قطعا در واقع این تبادلات اقتصادی ما تحت شعای مجموعه کشورهایی است که پیرامون ما هستن رو خواهد گرفت.
آقای مولایی اگر اجازه بفرمایید من هم از جناب ایمانی سوالی رو مطرح بکنم.
بله،
خواهش میکنم. آقای ایمانی، قطعا سفری که آقای رئیس جمهور به چین داشتن برکات متعددی رو خواهد داشت، در آینده نشندان دور ما این برکات رو خواهیم دید در اقتصاد کشورمون انشاءالله، به خصوص با اون 20 سندی که اصخایی میکنم امضا شد، به محض اینکه بره به مراحل اجرایی شدن نزدیک بشه قطعا این برکات خودش رو شروع میکنه نشون دادن و ما میبینیم نتایج سفر ایشون رو به چین. شما بفرمایید که ما در حال حاضر جایگاه و موقعیتمون نسبت به چین چی هستش؟
ببینید خانم، کشور ما در واقع در منطقه قرار گرفتی که پل ارتباطی است با اروپا. خب ما، شما میدونید جاده ابریشم رو در واقع ما پیش قراول نبودیم، چینی ها در واقع تو این زمینه پیش قراول بودن و اونها آمدن. ضمن این که چینی ها روی اقتدار و روی امنیت منطقه در غرب در واقع خاورمیانه رو ما حساب کردن، برای همین است که میان یک سند 25 ساله توسعه اقتصادی رو با ما امضا میکنن. ببینید پیرامون کشورهای ما، عراق هم هست، افغانستان هم هست، پاکستان هم هست، ترکیه هم هست، آسیای مرکزی هم هست و کشورهای جنوب خلیج فارس ما هم هستن. چرا چین با همه قدرت‌های اقتصادی که در شرق در واقع جهان وجود داره به هیچ کدوم از اینها وارد تمایل وارد در واقع مبادلات بازرگانی اقتصادی یا چشم‌اندازی سندهای 25 ساله نمیشه؟
بله، فقط ما رو انتخاب کرده.
بنابراین این بهترین فرصت، این اولا که دو تا در واقع پیام داره. یک این است که کشور جمهوری اسلامی حتما اثرگذار در منطقه. دوم این که ما بسترها و زمین سازی ها و حتی تکنولوژی هایی رو داریم که می توانیم در این مسیر با چین در واقع به عنوان یک شریک تجاری قدم برداریم، نه به عنوان یک وارد کننده. دقیقا آقای رئیس جمهور هم در گزارش خودشون فرمودن که این 20 سندی که امضا شده همراه با تکنولوژی شده، یعنی اگر که ما قرار است که با چینی ها در یک موضوعی روابط بازرگانی، تجاری، علمی و فناوری داشته باشیم،
وارد کننده به تنهایی نیستیم، تکنولوژی اون و فناوریش
هم داریم بحثی که به ما بدن.
بله، خیلی هم عالی. آقای مولایی شما سوالی دارید از جناب ایمانی بفرمایید.
من خواهشم یه نکته کوچیکی داشته میخوام خدمت جناب ایمانی عرض کنم و اونم که من از صحبت از اتاری اینجوری برداشت کردم که میشه گفت که در واقع همکاری کشور چین که اخیراً با برخی کشورهای منطقه خلیج فارس شروع شده، میشه گفت در واقع یه جوری رقابت میتونه در آینده باشه با کشور امریکا که خیلی نفوذ داره توی این کشورها، درسته؟
ببینید این از چند سال پیش در بحث کنفرانس کوپنهاگ هم مطرح شد.
بله.
ببینید در یکی از دستورالعمل‌های در واقع اون بحث کوپنهاگ، کنفرانس کوپنهاگ این بود که امنیت منطقه خیلی مهمه برای چین. چرا؟ چون سرمایه گذاری داره شکل میگیره، چون داره زیر ساخت ها داره شکل میگیره، بنابراین چین جایی رو در واقع میره انتخاب میکنه برای سرمایه گذاری و برای کارهای اقتصادی که اولا که خودش صاحب امنیت باشه و بعد بتونه امنیت منطقه رو هم حفظ بکنه. لذا شما میبینید که نیرو دریایی در واقع هم سپاه پاسداران هم نیرو دریایی ارتش جمهوری اسلامی تا عمق در واقع اقیانوسایی که حتی در سرزمین‌های آبی ما هزاران در واقع فرسنگ دور هستن، امنیت اونجا رو هم برقرار کرده. خب این بهترین در واقع گزینه است که چینی‌ها بتوانند با ما در واقع بنشینند، 20 سند رو امضا بکنن و این 20 سند حاصلش انشالله در واقع تو سفره مردم به همین زودی ها انشالله خواهد نشست.
بله، در واقع چین امنیتی که وجود دارد کشورمون و امنیتی کشورمون تو اطراف خودش ایجاد کرده رو یه جور ضمانت میدونه و اطمینان داره از این ضمانت.
بله، رئیس جمهور چین آقای دکتر رئیس جمهور چین همین چند روز پیش با آقای پوتین در واقع جلسه ای داشت، یه دیداری داشت.
بله.
یکی از نگرانی های چین بحث اوکراین بود.
درسته.
لذا آقای پوتین رو داشت متقاعد میکرد که بحث در واقع اوکراین رو خاتمه بده و این جنگ رو یک جوری در واقع سر و سامان بده. این چرا نگرانه؟ به خاطر اینی که حتی روسیه که به عنوان یک قدرت هم نظامی و هم اقتصادی در منطقه هست نگرانه از آقای پوتین و میگه اگر که شما ادامه جنگ بدید، جنگ حاشیه‌اش کشیده میشه به سمت ما و ما نمیتوانیم در واقع کار اقتصادی بکنیم، کار بازرگانی بکنیم با منطقه. لذا یکی از مباحث مهمی که رئیس جمهور چین با آقای پوتین که چند روز اخیر داشت بحث در واقع خاتمه جنگ در اوکراین بود، اونم به جهت سرمایه گذاری چین در کشور روسیه بود.
درست. بسیار سپاسگزارم جناب ایمانی. خواهش
می‌کنم. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. خیلی متشکرم آقای مولایی از جناب علی و همچنین آقای اصغر ایمانی استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی که به اتفاق سفر آقای رئیس جمهور رو به چین و نتایج اقتصادی حاصل از اون رو به بحث و بررسی نشستیم. با هر دو بزرگ خداحافظی می‌کنم.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه‌ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. مدیت 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد. خیلی متشکرم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. وزیر امور خارجه کشورمون حوالی ساعت 7 صبح امروز به وقت تهران وارد فرودگاه بغداد شدن. معاون وزیر امور خارجه عراق در فرودگاه از آقای امیر عبداللهیان استقبال کردند. آقای امیر عبداللهیان با حضور در محل شهادت سردار سلیمانی و همچنین ابو مهدی المهندس به شهدا ادای احترام کردند. اما جناب آقای عبدالله سهرابی دستیار وزیر امور خارجه پشت خط ارتباطی ما هستن. جناب سهرابی سلام علیکم.
من هم عرض سلام و ادب دارم حضور جناب علی و همه شنوندگان عزیز و با معرفت رادیو گفتگو و آغاز ماه شعبان المعظم رو و ولادت هایی که در پیش داریم صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. ما هم خدمت شما تبریک میگیم. آقای امیر عبداللهیان دقایق قبل هم نشست خبری داشتن با وزیر خارجه عراق، به صورت مشترک نشست خبریشون رو هم برگزار کردن. بفرمایید که برنامه‌های سفر آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمون در عراق، این اولین سفر ایشون در این ابعاد هستش، به عراق چیه؟
بله، همونجور که شنوندگان عزیز مستحضرن، کشور عراق کشور همسایه و استراتژیک جمهوری اسلامی به حساب میاد و به لحاظ ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی و ارتباطات عمیق پیوستگی فرهنگی و وجود اعتاب مقدسه و مشترکات دینی ما کشور بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، تجاری و همسایگی ما به حساب میاد. طبیعی است که ما در بحث مسائل دو جانبه، مسائل منطقه‌ای، به ویژه مبارزه با داعش که شاید به جرأت ادعا بکنیم بزرگترین سرمایه سیاسی، معنوی، فرهنگی، نظامی ما، الگوی مقاومت ما، مکتب سلیمانی، سردار سرلشکر پاسدار حاج قاسم سلیمانی بود که در معیت ابو مهدی به فیض شهادت رسیدن اونجا و امروز هم آقای وزیر به محض ورود اونجا ادای احترام کردن. خب خود موضوع شهادت اینها و ترور ناجوان مردانه غیر حرفه‌ای و غیر تشکیلاتی است که متاسفانه آمریکایی ها به دستور شخص ترامپ این حادثه تلخ به وجود آمد. این موضوع بسیار مهمی است که در روابط دو کشور هم نقش داره. از منظر اقتصادی و سیاسی طبیعی است که دائما در تعاملات و ملاقات ها و سفرهای دو جانبه، چند جانبه در سطوح مختلف، به ویژه در سطح سیاست خارجی بین وزرای خارجه، از اولویت های دولت 13 دولت جناب آقای رئیسی به حساب میاد، چرا که موضع‌گیری مهم سیاسی شخص آقای رئیس جمهور و ادامه او وزیر خارجه بحث سیاست خارجی متوازن و روی کرده به همسایگان در دستور کار هست. همونجور که اشاره فرمودید این سفر از ابعاد مختلف بسیار حائز اهمیت، از حوزه اقتصادی 20% کل صادرات جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق هست. افتخار داره جمهوری اسلامی در سخت‌ترین شرایط در کنار عراقی ها و مردم عراق که همشون مسلمان هن ایستاده و در شرایط سخت مبارزه با داعش که همه دچار بحران استرس شده بودن، این نیروهای دلاور مقاومت که به درخواست اونها رفتن و از کشورهای مختلف سیانت کردن، حمایت کردن، امروز 20% کل روابط ما، همونجور که اشاره کردم، صادرات ما به عراق ربط داره. و
آقای سهرابی 20% صادرات ما هستش، بعد مواردمون، کل صادراتمون، بعد مواردمون از کشور عراق چقدره؟
اون شاید خیلی عدد بالایی نباشه، ولی روابطمون روابط بسیار استراتژیک و اقتصادی در ابعاد مختلف.
بله.
با توجه به مشکلات زیرساختی که عراقی‌ها دارن، امروز مجموعه مبنای ما به 5 استان همجوار جمهوری اسلامی ایران در غرب و شمال غرب کشور داریم برق میدیم. یک در احداث تأسیسات و نیروگاه ها بسیار فعال هستند، نیروهای ایرانی، بخش های خصوصی و با هدایت وزارت نیرو. در حوزه اقتصادی و دریا در شهرهای مختلف بصره، کربلا، نجف و در اقلیم 5 سرکنسولگری ما داریم که بسیار فعال هستن. رفت و آمد زوار ما بیش از 4.5 میلیون زائر مبادله میشه از عراق و ایران برای زیارت ها، اونها متقابل به زیارت علی ابن موسی رضا علیه السلام، و از این طرف زوار ما هم عاشقانه در کنار اون نهضت بزرگ اربعینی که جمعیت کثیر سر از پا نشناخته میرن برای زیارت برای عرض ادب، اینها یک فرصت های بسیار پیچیده و در قالب دیپلماسی فرهنگی و سیاسی در کنار مجموعه تصمیمات راهبردی که بین دو کشور وجود داره، امروز روابط رو عرض کنم خدمت شما که داریم پیش میبریم. و این سفر هم در کنار بحث مسائل دو جانبه، موضوع مذاکره با کشور ثالث هست، عربستان، که در دستور کار هست. امیدوار هستیم که انشالله نتیجه جمع تلاش هایی که در طول این یکی دو روزه که با مقامات ارشد کشور عراق، با آقای رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس مجلس و دیگر مسئولان ارشد فرهنگی، مذهبی و سیاسی خواهند داشت، انشالله بتونیم به یک جنبندی که اولا ما رو به اون افقی که تصمیم مقامات دو کشور در سندهایی که مبادله شده تا سقف 20 میلیارد انشالله او رو برسونیم و بتونیم از همه ظرفیت هایی که پنهان است و خاموش تا حالا نتونستیم استفاده بکنیم در توسعه روابط انشالله بهره‌مند بشیم.
انشالله. جناب علی اشاره فرمودید به آنچه که وضعیت فعلی ما با کشور عراق هستش. خب آقای امیر عبداللهیان هم شما اشاره فرمودید در صحبتاتون به اینکه امروز و در این سفری که فکر می‌کنم دو روزه هم هستش قرار هستش که دیدارهای متعددی رو داشته باشن، هم با همتای عراقیشون هم با رؤسای قوای سگانه این کشور دیدارها و گفتگوهای متعدد و مجزایی رو خواهند داشت. بفرمایید که افق ما بعد از این دیدارها و بعد از این سفر نسبت به کشور عراق و روابط ما با کشور عراق چیه؟
ببینید با توجه به مشترکات بسیار بالایی که بین دو کشور تعریف شده و